تازه ترین تحولات در روند تنش‌های فزاینده در خاورمیانه. حسن روحانی رد صلاحیت شد. صلاحیت داشت و همچنان دارد تا عضوی از مجلس خبرگان رهبری باشد، اما به نظر شورای نگهبان حالا دیگر صلاحیت ندارد نامزد دور جدید انتخابات این شورا شود.
حسن روحانی که از همه به اینها نزدیکتر بود هم علارغم همه خودشیرینی هایی که در دور دوم ریاست جمهوریش کرد، ولی خامنه‌ای حتی برای مجمع تشخیص مصلحت هم دعوتش نکرد و این نشانه ای بود از اینکه روند حسن روحانی شروع شده.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز چهارشنبه یک پهپاد مسلح پایگاهی در نزدیکی فرودگاه اربیل که مقر نیروهای آمریکایی است هدف قرار داد. اسرائیل اعلام کرده که عملیات خود در خان یونس را گسترش خواهد داد و حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ ادامه یافت. همه اینها و بیشتر رو در گفتگوی همکارم هانا کاویانی با ایلیا جزایری خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
باز در ساعت‌های گذشته شاهد گزارش‌هایی از حملاتی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در دریای سرخ بودیم. دو نفتکشی که حامل پرچم آمریکا هستند داشتن در از تنگه باب المندب عبور می‌کردن که به خاطر انفجارهایی که در نزدیک اونها اتفاق افتاد مسیر خودشون رو عوض کردن. به علاوه یک کشتی دیگر که هنوز مشخص نشده که حامل چه پرچمی هست در معرض انفجارهایی قرار گرفت که گفته میشه در نزدیک سواحل یمن روی داد. در کنار اینها این تحولات شاهد صحبت‌های مقام‌های کشورهای مختلف هستیم. قطر هشدار داد در مورد اینکه محموله‌های گاز به اروپا ممکن است با خطر مواجه بشن در صورت ادامه این حملات. وزیر خارجه بریتانیا صحبت میکرد در این باره و گفت که حوثی‌ها یک گروه راهزن هستند که از سوی ایران حمایت میشن. خواستار اون شد که جهان خطری رو که ایران متوجه جهان داره میکنه رو درک کنه و در این باره اقدام‌های لازم رو انجام بده. اینها صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا هست که به خاورمیانه سفر کرده و در این باره صحبت میکنه. اینها علاوه میشه بر تدابیری که آمریکا و بریتانیا دارن سعی میکنن به کار ببندن برای مقابله با حوثی‌ها، از جمله حملاتی که اخیرا هم بیشتر شده برای هدف قرار دادن پایگاه‌های حوثی‌ها و تجهیزات و زیرساخت‌هاشون در مناطق مختلفی از یمن.
اما ایلیا، ما گفتیم از صبح امروز که آمریکا دیشب حملاتی رو در عراق انجام داده، حالا باز گزارش اومده که واکنش به اون حملات، یعنی ما دائم در حال روزانه کنش و واکنش در عراق هستیم. حالا گفته شده که نیروهای مستقر در نزدیکی فرودگاه اربیل باز هدف حمله پهپادی قرار گرفتن.
بله، این حمله پهپادی صورت گرفته که پایگاه الحریر در نزدیکی فرودگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان در معرض قرار گرفت که البته پهپاد قبل از اینکه به هدفش اصابت کنه توسط نیروهای آمریکایی سرنگون شده. اینها میشه گفت که در واکنش به حمله ای هستن که شب گذشته اتفاق افتاد که دو پایگاه مهم رو هدف قرار داده، که پایگاه القائم هست در نزدیکی مرزهای سوریه که یکی از پایگاه هست که از این پایگاه گروهای نزدیک به جمهوری اسلامی به ویژه گروه کتاب حزب الله عراق به هدف قرار میدن پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه رو، و یکی پایگاه جرف و سخر در 60 کیلومتری بغداد که یکی از پایگاه‌های مهم پهپادی و موشکی این گروه هستن که بمبارون شده که در نتیجه این حمله دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدن بنابر اعلام رسمی.
ایلیا، همه اینا پیرامون غزه داره اتفاق میفته، اونجا چه خبره؟
در غزه ما الان شاهد تغییر استراتژی اسرائیل هستیم بنابر اعلام رسمی برای درست کردن یک منطقه امن در مرز غزه با اسرائیل، و همچنین درگیری‌ها در خان یونس در ساعت گذشته بسیار شدید شده و حتی آژانس کمک رسانی به آوارگان فلسطینی اعلام کرده که از مراکزش در شهر خان یونس هدف حمله قرار گرفته و 10 نفر تا اون زخمی و کشته شده.
عزیزان، هانا کاویانی از رادیو فردا با خبرنگار خاورمیانه رادیو فردا ایلیا جزایری گفتگو میکرد و در مورد آخرین تحولات در خاورمیانه از آن دو میشنیدیم. و ما طبق اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان به وبسایت رسمی حسن روحانی، صلاحیت رئیس جمهوری پیشین و عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری رد شده. صبح چهارشنبه هم خبرگزاری‌های ایران خبرهایی در این باره منتشر کرده بودند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند ماه برگزار خواهد شد. با توجه به رقابتی نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی و نارضایتی‌های فزاینده مردمی، به خصوص پس از اعتراضات سال 1401 مشهور به اعتراضات زن زندگی آزادی، برآورد شده که درصد شرکت در انتخابات آتی نیز رقم پایین تری باشد. در مورد رد صلاحیت حسن روحانی، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه را جویا شده است.
با سلام، حسن روحانی برای مجلس خبرگان رد صلاحیت شده. مجلس خبرگان این دفعه احتمالا مجلسی است که میخواهد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه. این حالا هر کسی رو مد نظر دارن، احتمالا مثلا مشتبه فرزند علی خامنه ای، نمیخواهند هیچ مداهمتی در مجلس خبرگان براش وجود داشته باشه. امروز جواد کریمی قدوسی از افراد نزدیک به بیت که به گفتن حرفای تند هم مشهوره و یکی از مخالفان جدی حسن روحانی هم بوده، یه توییتی زده، یک ایکس نوشتی داره، گفته کسی که استعداد و اراده سقیفه سازی را داشت توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد. حالا من چون عین نوشته ایشون از روش میخونم همه کلماتو به کار بردم. به هر حال این تعبیر سقیفه سازی در ادبیات شیعه یک کدواژه است، یعنی جایی که میخواهن حق رو از حقدار بگیرن و به یک ناحق بدن طبق این ادعا. حالا متواد کریمی قدوسی داره لو میده که حسن روحانی به این دلیل رد صلاحیت شده که استعداد و اراده این شیطنت ها رو داره، کاری که هاشمی رفسنجانی در خبرگان انتقال رهبری قبلی کرد و حالا ممکنه همین نقش رو حسن روحانی داشته باشه. به گمان من این عامل اصلی است. عامل فرعی هم اینه که اینها در دو دولت حسن روحانی به قدری از روحانی شیطان سازی کردن که الان تایید او برای بدنه خودشون مسئله ساز خواهد بود. که خوب این حرفا چیه شما به ما میگفتین و حالا خودتون حسن روحانی رو تایید صلاحیت کردین و در زمانی که حضرات زیر فشار بدنه هستن که اسرائیل به شما سیلی میزنه، انتقام نمیگیرین و ریاکار هستین، دروغگو هستین، اینجا یه پرونده ریاکاری و دروغگویی جدید هم برشون افسوده میشه. البته این عامل کاملا فرعیه و فشارهایی هم که در این چند روز آوردن و جفت‌سازی‌هایی که کردن، خب در امتداد جفت‌سازی‌های قبلی بود که حتی میگفتن اصلا روحانی جاسوس انگلیسه. حالا این عامل فرعی، عامل اصلیش هم اینه که اینها یک مجلس خبرگان کاملا تضمین شده داشته باشن که رهبر بعدی رو خیلی با سلام صلوات و آسانسوری ببرن روی کرسی ولایت بنشونن.
آقای علیجانی، یک سوالی که به ذهن خطور میکنه اینه که همه رؤسای جمهوری در این حکومت از بنی صدر گرفته تا روحانی با حمایت جدی، برخیشون هم با حمایت نسبی حکومت سر کار اومدن، اما به تدریج همین حکومت ضدیت علنی با اونها رو بنا گذاشته. چرا کسانی که روزی در صدر این حکومت بودن تا بدین درجه تنزل میکنن که یکی فرار کنه، یکی مهر سکوت بر لب بزنه و الی آخر؟
بله، البته خب اینها مواردشون با هم یه مقدار متفاوته. آقای بنی صدر خب مقابل اینها ایستاد و به نوعی با کودتای انتخاباتی برکنار شد. یا خاتمی خب یه دیدگاه‌های متفاوتی داشت. حسن روحانی سعی کرد حتی تو کمپ اینها باقی بمونه. ولی اصل نکته‌تون نکته دقیقی است. این به خاطر اینکه ما در ایران همزمان دو تا رژیم سیاسی داریم. مهندس صابی در مجلس خبرگان در مخالفت با تصویب و اضافه شدن ولایت فقیه به قانون اساسی که پیشنویسش در شورای انقلاب اون موقع تهیه شده بود و اصل ولایت فقیه توش نبود، یکی از استدلالاش همین بود که مملکت رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. یه رژیم سیاسی ولایی که ما الان داریم، ولایت فقیه و کلی نهاد زیر دستش هست، نهادهای نظامی، امنیتی، تبلیغی و غیره، و همه جا نماینده داره. ما یه استاندار داریم، یه فرماندار داریم، یه امام جمعه داریم، یه نماینده مجلس داریم و همه جا امام جمعه ها خودشون رو ولی فقیه منطقه میدونن. حالا این دو میگن دو درویش در گلیمی بخسبن و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. حالا اون مقام قدرتمندتر رژیم و رژیم ولاییه که میتونه رئیس جمهور رو و در طول این 14 اکثر رئیس جمهورها رو به همین شکل که شما گفتین یا حذف سیاسی کردن یا مثل هاشمی حتی حذف فیزیکی کردن یا خانه نشین کردن و به هر حال حذف عملی کردن. و حسن روحانی که از همه به اینها نزدیکتر بود هم علارغم همه خودشیرینی هایی که در دور دوم ریاست جمهوریش کرد، ولی خامنه‌ای حتی برای مجمع تشخیص مصلحت هم دعوتش نکرد، در حالی که احمدی نژاد که سوگولیش بود و بعد چنگ هم به صورت اینها بینداخت، بنا به دلایلی دعوت شد و تحمل شد، حالا دهانش بسته شد. و این نشانه‌ای بود که وقتی به مجمع تشخیص دعوت نمیشه، خودش علامتی است از اینکه روند حذف روحانی شروع شده. از همون موقع بعضیا همین حذف و نشان کردن حسن روحانی برای حذفش در مجلس خبرگان، چون حسن روحانی خودش یکی از کسانی هم هست که در سرش رویای رهبری رو میپرورانه، و حالا یکی دیگه از رقیب‌های مشتبه خامنه‌ای یا هر رهبری که اونها به مد نظر دارن هم دارن در عمل از مجلس خبرگان حذفش میکنن.
حسن روحانی صلاحیت داشت و همچنان دارد تا عضوی از مجلس خبرگان رهبری باشد، اما به نظر شورای نگهبان حالا دیگر صلاحیت ندارد تا نامزد دور جدید انتخابات این شورا شود. از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته. از جمله 61 زندانی سیاسی زن اعلام کردند اعتصاب قضای گروهی خواهند کرد تا جمهوری اسلامی مجازات اعدام را متوقف کند. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعدام بهمن قبادلو با هشتگ نه به اعدام و همزمان اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی زن در داخل زندان اوین در محکومیت اعدام‌های اخیر نظام. پنجشنبه 5 بهمن ماه 61 زندانی سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به اعدام‌ها و برای توقف اعدام‌ها دست به اعتصاب قضا می‌زنند. در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی زندانی سیاسی آمده است که زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند مقاومت خواهند کرد و اعتراض خود را با اعتصاب قضای دست جمعی نشان خواهند داد. حرکتی که حالا به بیرون از زندان هم راه پیدا کرده. تعدادی از خانواده‌های این زندانیان سیاسی و برخی از فعالان مدنی و اجتماعی سیاسی در داخل و خارج از کشور هم اعلام کردند که همگام و همراه با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا.
اعدام های نظام برای ترسی از در جامعه است. مقاومتی که زنان زندان اوین اعلام کردن باید مورد حمایت قرار بگیره و این صدا باید بلندتر بشه و یه همبستگی به وجود بیاد. این همبستگی بعد باید به نظر من به گوش روحانیون برسه که حتی به خاطر دین با این اعدام ها مخالفن و باید موضع گیری کنن. روحانیون که حکومت دینی قبول ندارن، روحانیون که دلشان برای میتونه با اعلام مخالفت با این اعدام ها یک سپهر بزرگی درست میشود که جلو این اعدام هایی که برای ترس و یأس در جامعه هست گرفته بشود و نشان داده شود که جامعه و مردم و نهادهای مردمی و مقاومت مردمی برای جلوگیری از این اعدام‌ها تلاش می‌کنند.
مریم کلارن، فعال مدنی در آلمان و دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی که در حال حاضر با پابند الکترونیکی در مرخصی به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که او نیز به این اعتصاب قضا می‌پیوندد.
من به عنوان یک فعال مدنی و خانواده یک زندانی سیاسی وظیفه خودم میدونم که در روز پنجشنبه به اعتصاب قضا دست بزنم و همبستگیمو هم برای زنان زندان اوین که این فراخوانو دادم نشون بدم، هم در کنار خانواده‌های دادخواه باشم و با صدای بلند بگم نه به اعدام. ما در این روزهای گذشته شاهد اعدام زنده یاد محمد قبادلو عزیز بودیم و هر روز خبرهای بد از ایران میشنویم و کمترین کاری که من میتونم انجام بدم با این به اعتصاب قضا بگم نه به اعدام و در کنار زندانیان در بند باشم، در کنار خانواده های دادخواه و همه با هم یه اقدام مهمی بکنیم تا بتونیم جلوی این اعدام ها رو بگیریم.
توماج صالحی، رپر سرشناس زندانی و حامی جنبش زن زندگی آزادی که حالا در کیفرخواست جدید دادگاه انقلاب خود به قیام مسلحانه علیه نظام متهم شده است و اعلام کرده که پنجشنبه پنجم بهمن ماه دست به اعتصاب قضا می‌زند. سپیده ابتهی فیلمساز و عاطفه چهارمحالیان شاعر نیز از دیگر هنرمندانی هستند که با این اعتصاب قضا همراه خواهند شد. اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران موجی از واکنش‌های داخل و بین‌المللی را به همراه داشته و چهره‌ها و سازمان‌های مختلف این اعدام را محکوم کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز از جامعه جهانی خواست با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شوند. همزمان سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز از افزایش شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان آمده که مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را با سرعتی نگران کننده تشدید کردند و 11 نفر دیگر در ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که این 11 تن با اتهامات مبهمی چون محاربه و افساد فی الارض در معرض خطر اعدام قرار دارند و کشورهای دیگر باید بر ایران فشار بیاورند تا به مجازات اعدام بر اساس چنین اتهاماتی پایان دهد.
موج اعتراضات به اعدام محمد قبادلو. شما شنونده خوب ما چی فکر میکنید؟ خاموش نمونید. 2420-725-970-30 شماره واتساپ ماست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه سفر کرده. با توجه به نگرانی‌های آمریکا و متحدانش از افزایش همکاری‌های مسکو و تهران، به ویژه در بحبوحه تنش‌های روزافزون در خاورمیانه و تشدید حملات روسیه به اوکراین، به نوشته رسانه‌های غربی، توافق‌های احتمالی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه با هدف تقویت مناسبات دو جانبه انجام می شود. علی اکبر احمدیان در بعد و ورود به مسکو طی مصاحبه با ایرنا، سفر خود را معمولی و مرسوم دانست و یادآور شد پس از دیدار نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به تهران در پاییز گذشته. اکنون نوبت وی بود تا به دعوت همتای روسش از روسیه بازدید کند. او در ادامه موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین بحران غزه و تدارک امضای توافقنامه بلند مدت دو جانبه را به عنوان محورهای مذاکراتش به مقامات روس برشمرد و افزود معاهده جدید مسیر همکاری‌های راهبردی دو کشور ترسیم خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه همواره رایزنی های مشترکی رو با هم داشتند.
در بیانیه شورای امنیت ملی روسیه نیز به نهایی شدن توافق بلند مدت همکاری های دو جانبه با ایران اشاره شده، اما تأکید اصلی بر گسترش روابط دو کشور در عرصه امنیتی، دفاعی و انتظامی است. علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای نخستین بار به روسیه سفر میکند، اما او در پاییز گذشته میزبان وزیر دفاع روسیه بود. در جریان این سفر سپاه پاسداران انواع پهپادها و سامانه‌های موشکی را برای سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، به نمایش گذاشت. سرگئی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره اهداف احتمالی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه بیشتر توضیح می‌دهد.
درباره محتوای این مذاکرات تنها میتوان حدس و گمان زد، چرا که نتایج و توافقهای احتمالی علنی نمی شود. مثلا از بیانیه های رسمی چنین برمی آید که دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو هیچ توافق ملموسی نداشته، با اینکه اعلام شده بود این مذاکرات بیش از 5 ساعت به درازا کشید. از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و وضع تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه روسیه، مسکو جویای تجربه‌های تهران برای دور زدن تحریم‌هاست و برای خرید و ساخت پهپادهای انتحاری با فناوری ایرانی توافق حاصل شده. اما از آنجا که این پهپادها به رغم خرابی‌های گسترده در اوکراین نتوانسته پدافند هوایی این کشور را تخریب کند، شکی نیست مسکو اکنون خواهان دریافت موشک از ایران است. در این داد و ستد موقعیت تهران از گذشته برتر شده. همصدایی کامل روسیه با ایران در عرصه بین‌المللی از جمله پیرامون بحران غزه از دید من ثابت می‌کند که این یکی از امتیازهایی است که تهران از مسکو طلب کرده، چرا که پیشتر روسیه کوشیده بود علناً طرف ایران را نگیرد تا روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را حفظ کند. بیمیلی آمریکا برای تنبیه ایران و اتکا به حمایت روسیه به ایران جرأت داده سطح تنش‌ها را بالا ببرد.
همزمان با ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه و ایران را به همکاری علیه اوکراین متهم کرد. ایران همواره مدعی بوده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش در نیویورک به خبرنگاران گفت ضرورت آتش بس فوری در غزه محور این مذاکرات بود. او همچنین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین را دروغ خواند. از شواهد برمی آید روسیه طی یک سال و نیم گذشته هزاران پهپاد انتحاری مدل شاهد را به اوکراین پرتاب کرده. مقامات اطلاعاتی آمریکا که به تازگی از آغاز استفاده روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی در اوکراین خبر دادند، همچنین نسبت به پیشروی مذاکرات مسکو با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی هشدار می‌دهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
و بشنوید که بر اساس خبرهای منتشر شده کمیسیون تلفیق بودجه 1403 تنها در دو فقره بودجه قوه قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو مجموعاً 41000 میلیارد تومان افزایش داده است. بنیامین صدر نگاهی داشته به جزئیات این خبر.
حدود دو ماه به پایان سال 1402 باقی مانده و یک خبر درباره افزایش بودجه دو نهاد غیر دولتی یعنی قوه قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد، به طوری که کمیسیون تلفیق بودجه 1403 در حالی که مدعی است برای دولت هزینه تراشی نکرده بر اساس متن مصوب خود فقط در دو فقره بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده برای قوه قضاییه را از 63 به 98000 میلیارد تومان و بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی را از 16 به 24000 میلیارد تومان افزایش داده است. در واقع تنها صدا و سیما و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اساس مصوب کمیسیون تلفیق بودجه 41000 میلیارد تومان افزایش بودجه داشتند. دو نهاد حکومتی قوه قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهادهای دولتی محسوب نمی‌شوند و رهبر جمهوری اسلامی عزل و نصب رئیسان آنها را بر عهده دارد. همچنین عملکرد آنها نیز زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس ایران حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. با این حال شورای نگهبان به مرور تقریباً تمام نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را از تمام امور کشور که در بند قانون اساسی عنوان شده مستثنا کرده است. در همین حال ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه و در نشست هیئت دولت ناتراز کردن بودجه سال 1403 را خلاف صریح اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد و گفت که نباید بودجه تنظیم شود که امکان اجرای آن فراهم نیست. پیشتر برخی کارشناسان اقتصادی درباره مشخص نبودن محل تامین اعتبارات لازم برای افزایش بودجه برخی نهادها هشدار داده بودند و سخنگوی دولت هم با بیان اینکه مجلس در بودجه سال 1403 تا دو برابر افزایش هزینه در نظر گرفته، این میزان افزایش هزینه را در تضاد با جلوگیری از رشد تورم و گرانی‌های افسار گسیخته‌ای دانسته که این روزها گلوی مردم کم درآمد و ناتوان را می‌فشارد.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم. و ما عزیزان به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شیم. اجازه بدید یک بار دیگه شما را ترغیب کنم که خاموش نمونید. در مورد مسائل مختلفی که یک سره در بخش‌های مختلف رادیویی در موردشون میشنوید چه نظری دارید؟ با میلیون‌ها شنونده ما درد دل کنید. 2420 725 970 30 پویا پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.